فعالیتشون خیلی بیشتر از حوزه تنظیمگری و قانونگذاری در کشور ما هست. به این جهت در واقع یک تصمیمی اتخاذ شد که قبل از اینکه بخوایم به سمت تنظیمگری پایدار و قانونگذاری حرکت کنیم، در یک محیط کنترل شده اون ایده خلاقانه و نوآورانه که نوعاً هم در حوزه فینتک یا همون فناوری‌های نوین مالی در فضای مجازی در واقع شکل می‌گیره، مورد ارزیابی و آزمون قرار بگیره. مهمترین دستاوردی که برای حوزه تنظیمگری میتونه داشته باشه، ریسک‌های مترتب بر اون فعالیت رو شناسایی کنه و احیاناً از بروز اختلالاتی که بعضاً دیدیم مردم باهاش مواجه میشن یا اینکه نهایتاً خسارت‌هایی رو متوجه این افراد میکنه در واقع جلوگیری کنه. حالا در مورد این موضوع خاص خرید و فروش آنلاین طلا، تصمیمی که در واقع گرفته شد حدود 2 سال پیش بود که مراجعه متعددی به درگاه یک پارچه‌ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده، سایتی هستش که در واقع میتونن مخاطبین مراجعه کنن، اونجا تقاضاشون رو ثبت کنن، در شرایطی که در مورد یک فعالیت خاص تنظیمگری و قانونگذاری مشخصی وجود نداشته باشه، از در واقع اون نهاد تنظیمگر بخوان که برایشون محیط آزمون در واقع در نظر بگیرن و اون کسب و کار به مرحله آزمون قرار بگیره. حدود 2 سال پیش بود که با حجم زیادی از این تقاضاها ما مواجه شدیم و نهایتاً تصمیم اعضای کارگروه این شد که تنظیمگر بخشی وزارت صنعت معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این کسب و کارها بشه. من مطلع هستم که دوستانمون در وزارت صمت بالای 15 جلسه کارشناسی گذاشتن و بحثای مفصلی کردن، از جمله همین فرمایشی که جناب علی داشتین در خصوص اینکه این خرید و فروش طلایی که صورت میگیره یا اصطلاحاً خالی فروشی صورت نگیره و این طلای پشتوانه‌ای باید داشته باشه. موارد متعددی رو شناسایی کردن، ریسکایی که مترتب بود در واقع شناسایی شد و با یک چارچوب و یک مدل مشخص مجوز چشم پوشی در واقع به چند تا از این متقاضیان اعطا شد. حدوداً 1 سال این فعالیت ادامه داشت. توی 3-4 ماه اخیر در واقع اون 1 سال سرآمد شده بود و گوشه کنار صحبت‌های مطرح می‌شد که حالا قراره که حاکمیت به سمت تنظیمگری فراگیر بره، قانون گذاشته بشه، دیگه از بزرگتون هیئت مقررات زدایی قراره در واقع تصمیم گیری کنن. یکم زمانبر شد این بحثا و این نکاتی که مطرح بود. نهایتا جلسه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شد، بحثای مختلفی صورت گرفت. اعضای کارگروه با 2 تا تصمیم در واقع مواجه بودن. یه تصمیم این بود که در برابر این تقاضاهایی که فعالین دارن، کسایی که در محیط سندباکس اجازه فعالیت گرفتن و منتظر تنظیمگری فراگیر هستن، منتظرن که قانونگذار و هیئت مقررات‌زدایی در مورد اینا تصمیم گیری کنه، در برابر اینا سکوت اختیار کنن و بذارن تو اون مسیر طی بشه، هر موقع که نتیجه گرفتن تکلیفشون معلوم بشه، که به نظر میومد که این یک تصمیم محافظه‌کارانه باشه و یه مقداری از انتظار حداقل این مجموعه ها به دور بود. یه تصمیم دیگه هم در واقع مواجه بودن، این که در واقع با شناخت واقعیت، بالاخره این کسب و کارها الان در حال فعالیت هستن و خیلی هاشون شاید به تصور غلط این باشه که مثلا فرار میکنن از حوزه تنظیمگری، نه، خیلی هاشون واقعا تشنه اینن که آقا یه تنظیمگری بالغی صورت بگیره و خب فعالیت شفاف داشته باشن. اما خب یه مقدار به جهت کندی‌های تصمیم گیری و اختلالاتی که در مسیر و فرایند تصمیم گیری کلان وجود داره، خب در واقع با لختی در واقع مواجه میشن. خب شناخت واقعیت رو در واقع این ما رو به این سمت هدایت کرد که به انتظار بجا و به حق این کسب و کارها در واقع پاسخ مناسبی داده بشه. اعضای کارگروه در واقع با این پیشنهاد موافقت کردن که اجازه فعالیت به این کسب و کارها تا زمانی که هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که متولی اصلی در واقع مجوزدهی به کسب و کارها هستش تصمیم گیری کنه، اجازه فعالیت در محیط آزمون رو تا داشته باشن.
یعنی
به نظرم این تصمیم خیلی شجاعانه و تصمیم خوبی بود، این پالس و پیام خوبی رو به بازار اقتصاد دیجیتال منعکس کرد.
خب این کاریست که در حقیقت مرکز مالی ایران متولیش هست؟
نه خیر، این در واقع در سندباکس بخشی وزارت صنعت و معدن و تجارت در واقع تصمیم گیری شد، تنظیمگری در حوزه اون دوستانمون انجام شد که واقعا اقدام قابل تحسینی بود. جلسات عرض کردم متعددی گذاشتم، به یک چارچوب، به یک مدل رسیدن و نهایتا به این کسب و کارها ابلاغ شد در این سقف در واقع معاملاتی با این حجم مشتری شما اجازه فعالیت پیدا میکنید. عرض کردم به موازات هم هیئت محترم وزیران یه مصوبه‌ای داشتن، به در واقع هیئت مقررات تکلیف شده که به سرعت در واقع این تنظیمگری فراگیر رو انجام بدن. دیگه وقتی چارچوب کلی و تنظیمگری در به تصویب به هیئت مقررات برسه، دیگه همه فعالین میتونن اونجا تقاضاشون رو برن، شرایط احراز مشخصی داره و
فعالیت کنن. سوال مهمی داره که دقیقاً چقدر میتونه نظارت موثری داشته باشه. ببینید الان مثلا ما سکوهایی رو داریم که حجم معاملاتی رو که انجام میدن خیلی زیاده. خب این به دنبال این هستیم که آیا ذخایر طلا بنزی کافی دارن. وقتی نگاه میکنیم که آیا مجازن یا نه، میبینیم که مجوز وزارت صنعت معدن تجارت رو دارن، اتاق بازرگانی رو، انجمن فینتک رو، اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر رو، نظام صنفی رایانه‌ای رو، اینماد رو، نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال ارشاد رو. ولی چیزی تحت عنوان مثلا فرض کنید که گواهی مثل آنچه که در بورس کالا اتفاق میفته تو تأمین مالی جمعی دیده نمیشه. نکته مهمتر اینه که چطور میشه فهمید که فرض کنید که الان 1,000,000 تومان شما آمدید طلا در یکی از این سکوها خریدید، از کجا متوجه میشید که مابعضا داره؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون تا زمانی که تنظیمگری فراگیر یعنی قانون براش مصوبه وجود نداشته باشه،
همینه.
شما در واقع این ابهام شما کاملا به جا هستش. این 5 تا در واقع مجموعه ای که مجوز فعالیت در محیط آزمون رو گرفتن، اینا کسایی هستن که اومدن تعهد محضری دادن، در یک چارچوبی اجازه فعالیت پیدا کردن. نکته مهمتر اینم خدمتتون عرض کنم، نکته مهمتر این که امکان نظارت برای سندباکس بخشی هم فراهم شده. یعنی به موازات خرید و فروشی که انجام میدن درگاهی برای این دوستان در واقع پیش بینی شده و میتونن راستی آزمایی کنن که ما به ازای این طلایی که خرید و فروش میشه در حالا محلی که در نظر گرفتن در یکی از بانک ها در واقع ما به ازاش اون طلا داره ذخیره می شود. و این نکته ای بود که به شدت مورد تاکید اعضای محترم کارگروه.
خب من فقط این رو بپرسم که اگر حالا صحبت مهمی که داریم به این هست اینه که اگر خسارتی در این بازه آزمایشی یا تخلفی در ناتوانی ایفای تعهدات رخ بده، سازوکار جبران خسارت داره و آیا تجربه این 5 سکو مبنای تنظیمگری کل بازار معاملات برخط طلا خواهد شد، یا اینکه این صرفا یک استثناء هست؟
نه، عرض میکنم خدمتون، اصلا تنظیمگری فراگیری که داره اتفاق میفته به زعم بنده نتیجه این تنظیمگری به موقع و درستی بود که مجموع وزارت صنعت در واقع اقدام کرد. ببینید، اگر ما در زمان خودش تنظیمگریمون رو در واقع متناسب با انتظارات انجام بدیم، جلوی خیلی از اختلالات گرفته میشه. البته که یه مقدارم باز تأخیر شده، اما همین موقع به نظرم اتفاق خوبیه. توی اون چارچوب در واقع ابلاغ شده به این فعالین، توی اون پیشبینی شده که خرید و فروششون در چه محدوده‌ای باشه و اگر از اون تخطی کنن، هم تذکرات یعنی شیوه مقابله و در واقع اقدام به موقع و بازدارنده توش پیشبینی شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که ما شاهد دقت نظر کافی باشیم که مشکلی برای سرمایه‌گذاران پیش نیاد. میدونید که مردم بالاخره بابت نگرانی‌هایی که دارن، دارایی‌های خودشون رو برای اینکه حفظ بشه ارزش پول، دارن از این سکوهایی که مجوزهای رسمی داره استفاده میکنن. امیدوارم که ما ببریمش در تولید، یعنی شکیبایی ما کمک بکنه که همین الان با همین شرایط هم بسیاری از تأمین مالی جمعی دارن فینتک هایی رو پشتیبانی میکنن که هر کدوم برای کشور قدم های مهمی است. در اونجا بتونیم نقش مثبتی داشته باشیم و از این راهبرد های مثبت بیشتر بگیم. دکتر تقوی
من اجازه دارم یه جمله دیگه هم عرض کنم؟
دو تا بگین.
دو تا بگم ببخشید من مزاحمتون هستم.
نه به خاطر اینکه موضوع خیلی مهمه.
بله اتفاق فرمایش دقیقی که شما داشتین، ما تو همین جلسه که در مورد همین بحث فعالین حوزه کسب و کار طلا در واقع تصمیم گیری شد، به موازاتش یه تصمیم دیگه هم اعضای کارگروه گرفتن، در واقع به اون هیئت و در واقع دبیرخانه مرکز تأمین مالی که در واقع ذیل وزارت اقتصاد تعریف میشه، که دقیقاً فعالیتش همین مطالبی که الان فرمودید، تأمین مالی در حوزه تولید، تأمین مالی در حوزه کسب و کارهایی که میتونه منفعت بلند مدت برای جامعه ایجاد کنه، نه کسب و کارهایی که در حوزه اصطلاحاً خرید و فروش مقطعی باشه، حالت دلالی احیانا پیدا کنه، اونایی که پایدار میشه و میتونه تولید.
اینو باید ما متوجهش بشیم. من بیشتر تجربه‌ام داره میگه که با اطلاعاتی که کنار هم میذاریم، من نقص فرهنگی هم داره کار میکنه. والا همین امروز که نمیخوام، یه نقد قولی بود خیلی دلم میخواد که یه روز ما بتونیم با پروفسور ادیب صحبت بکنیم. پروفسور ادیب یه که نقد خیلی تند به این هیجانات منتشر کردن، خیلی کوتاه گفتن که شما برید سکه هاتون رو بشمارید تو این اوضاع و به این دل خوش باشید، ولی بدونید که این شکل بیشتر، یعنی خطابشون به کسانی است که در این حوزه حرکت میکنن نه تولید، بیشتر به فقر کمک میکنه نه ثروتمند شدن. و جالب اینجاست که این فرماشون امروز دیدم که دیشب یک مورد دیدم، یک سکوی تعمیر مالی نصف شب تا بامداد امروز 25 میلیارد مردم سرمایه‌گذاری کردن برای تولید. امروز دیدم یه تولید کننده گوشت بوقلمون همین بعد از ظهری کمتر از یک ساعت 25 میلیارد مردم کمک کردن، شرکت کردن. اینا که صبوری میکنن کیان؟ اینا همینن که به کشور و اقتصاد فکر می‌کنم، ولی نگرانی‌ها رو باید توضیحات بیشتر داد. متشکرم.
بله،
از شما.
ما مجوز محیط آزمون در واقع به همین مرکز تأمین مالی هم در واقع اعطا شد که می‌تونه همین مدل‌های نوین تأمین مالی رو در واقع تضمین کنه.
انشالله این تأمین مالی باید سودش حمایت بشه. امروز از آقای دکتر قادری شنیدم که دارن میرن به سمتش که سود معاف از مالیات چنین مشارکت ملی مشمول مالیات بشه. به نظر اینو باید وزارت اقتصاد از مردم حمایت کنه که تو این مسیر واقعا معافیت‌ها برقرار بمونه. متشکرم دکتر تقوی، شبتون بخیر.
قربان شما، شب شما بخیر.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM رادیو 98 مگاهرتز.
خب بگذارید پیش از اینکه به موضوع بعدی بپردازم، بسیار تشکر کنم از همه شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه میفرستن و دیدگاه نظرشون رو فرستادن. یکی از شنوندگان ما، اگر بتونم پیامشون رو بین پیام کوتاه ها همکار محبت کنم من پیداش بکنم، چند دقیقه پیش خوندم، ضمن اینکه حالا اشاره دارم به بازارها. یکی از شنوندگان ما 913-2346 نوشتن چرا به بورس ایده ها توجهی نمیشه؟ نکته جالبی گفتید، حتما یادم میمونه، خواهم پرسید. و یکی دیگر از شنوندگان گفتن برای وراثت سهام دلار 939-1843 باید فوتوکپی کارت ملی و فوتوکپی شناسنامه هم به مهر برجسته دفاتر اسناد رسمی که هزینه داره انجام بده. راه دیگری وجود نداره. آقای بختیاری اینو برای ما فرستادن. راه دیگرش چرا؟ حتما میتونیم بپرسیم که اطلاعات برخط حتی متوفیان هم هست و میشه از اون استفاده کرد. یکی از شنوندگان ما فکر کنم از ملایر بودن اگر اشتباه ندیده باشم، گفته بودن که بله آقای صادق از ملایر گفتن که خواهش میکنم از کارشناسان که در بیرون ایران هستن در حوزه مختلف استفاده کنید. یک سال 24 ساعته دارم رادیو گوش میکنم و اگر هم براتون پیام ندادم به خاطر این که حالم نامساعد بوده. امیدوارم که بهبود پیدا کنید. اتفاقا اگر رادیو اقتصاد گوش کنید، همین امروز ما یکی از مقالات و گزارش‌های مهم راجع به چشم‌انداز 2026 رو از اکونومیست سردبیر، یک بخش مهم روزنامه اکونومیست رو خوندیم که 10 فرمان مثال 2026 رو مطرح کرده. از این دیدگاه هم استفاده میکنیم. اون پیشنهاد خوبی است. بله خب بریم دوباره سراغ طلا. خانم صفوی من اشاره میکنم آقای کشیارای همراه من هستن، کارشناس ارشد بازار طلا، سکه و جواهر. آقای کشیارای سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خرخا، منم سلام و وقت بخیر دارم و عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی شرمندگان عزیز همچنین همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا این بازار طلا نمیخواد یه کمی دماش متوسط بشه دستمون رو نسوزونه؟ الان داره جگرمون میسوزونه از بیپولی از یه طرف، ولی
والا آقای خیرخواهی مطلبی رو من اشاره بکنم، واقعا یک حالتی شده که ماها که خب به قول معروف آب دیده شدیم از این نوسانات در طی سالهای گذشته، این روزها اصلا برای خودمون هم غیر قابل باور هست. و نکته ای که هست این هست که این افزایش قیمت ها هم به تولید ضرر میزنه، یعنی زیان برای تولید داره، چون خب طبیعتا مردم نمیتونن بخرن و تولیدی هم اتفاق نمیفته و طبیعتا وقتی مردم نتونن بخرن خب مصنوعات هم تولید نخواهد شد و همینطور قیمت ها رو به صعود هست. بله واقعا اتفاقات عجیب غریبی هست و رکوردهای جدیدی که تا کنون سابقه نداشته، این اتفاقاتی که این روزها داره پیش میاد.
تغییرات جهانی هست، ما بارها با هم گفتگو کردیم و شما اطلاعاتی رو گفتین، اطلاعات جانبی هم مردم متوجهن، ولی به هر صورت موقعیت کشور ما نیازمند اینه که حواسمون به برخی از بازی‌های بزرگتر هم جمع باشه و توی تله نیفتیم. واقعا اینم نکته است که اقدام شما نکنیم. ولی با این حال یک رویداد دیگری هم نگرانی ایجاد کرده، سکه‌های تقلبی و طلای آب شده تقلبی. این دیگه چیه که هشدار دادین؟
بسیار عالی. این مطلب رو البته ما مدت هاست که حالا در رسانه‌های مختلف به مردم داریم هشدار میدیم. مردم واقعا پول زحمت کشیده رو نباید خدای نکرده آسیبی بهشون وارد بشه. وقتی که قیمت طلا گرون میشه و گرون شده، آدمای خلافکار یه قدم جلوترن، یعنی اینها شروع میکنن بلافاصله نقشه کشیدن، طرح و نقشه هایی رو میخوان بکشن که حالا به نوعی از جیب مردم رو بزنن به قول معروف. اینها باعث شده که در روزهای اخیر تقلب در سکه و بعد در درجات بعدی حالا طلا و مصنوعات هم پیش بیاد. این که میگید سکه تقلبی، بله سکه های ببینید، سکه اصل سکه‌ایه که برابر با قانون پولی و بانکی کشور، سکه ها باید ضرب بانک مرکزی باشه و توسط بانک مرکزی هم توضیح میشه.
از کجا میشه تشخیص داد که تقلبی هست؟
حالا خدمتتون میگم.
بله.
بعد این سکه ها دارای عیار مشخص استاندارد، یعنی 900 در هزار تقریبا یه عددی میشه ما بین عیار 21 یا 22 که 900 در هزار هست، وزنش هم 8.132 هزارم گرم یک عدد سکه هست. حالا این شکل و مشخصات رو کسانی که میخوان تقلب بکنن به صورت غیر معمول و غیر استاندارد میان یک فلزات ترکیب و آلیاژ فلزات مختلف رو درست میکنن و یک آبکاری طلای 18 عیار هم روش یا 24 عیار هم روی این سکه میدن و پلم میکنن و با اشکال مختلف میفروشن به مغازه ها یا مثلا شهرهای دور افتاده. حالا این که بگید که سکه رو باید از کجا فهمید که تقلبیه و یا اصله، ما این بحث سکه ها که پلم میشه، مردم اشتباها این فکر رو میکنن که اگر سکه پلم نشده باشد درست نیست و سکه ای رو درست میدونن که پلم شده باشه، در صورتی که از نظر ما خلاف این هست، یعنی سکه ای که پلم شده امکان تقلب درش زیاد هست. چرا؟ خب. چون بسته بندی شده و نمیشه تشخیصش داد و نمیشه آزمایشش کرد.
آقای کشیارای، فاکتور طلا فروشان چی؟ ببینید بالاخره این یک شبکه است دیگه، یکی کسی میخواد سکه یا طلای آب شده بخره یا جواهر، بالاخره از مرجعی که داره مراجعه میکنه، یکی عضو صنف طلا فروشان هست، عضو صنف شماست. نکته بعدی فاکتور چی میشه؟
چون حالا میاد براتون توضیح.
بله
سکه چون بچه رایج کشور هست معمولا فاکتور نداره. ما توصیه‌مون این هست، یعنی توصیه میکنیم که اگر سکه میخواهید بخرید از سکه فروش یا صرافی های مجاز یا طلا فروشی های مجاز که آشنا و میشناسید چون، از اونها سکه بخرید. طلای آب شده و جواهرات و حالا مصنوعات طلا فاکتور رسمی داره، باید فاکتور رسمی بگیرن آره طلای آب شده که اصلا توصیه میشه نگیرن، ولی اگر گرفتن باید فاکتوری که میگیرن اسم و مشخصات اون فروشنده روی برگه فاکتور نوشته شده باشه. طلاهای آب شده یک کدی دارن، کد استانداردی دارن که توسط اتحادیه بهشون داده شده به آب شده فروش ها، و اونها باید اون کد عیارش رو بزنن که از روی سایت اتحادیه با اون شماره عیارش قابل کنترل و قابل رهگیری هست. ببینید تمام این مشخصات رو اگر مردم رعایت بکنن دوچار درد سر نخواهد شد. جواهرات خب گرانبهاتر هست، ممکنه خدای نکرده اصل و بدل داره، از جایی باید داد و ستد بکنن و بخرن که باید بشناسن و شناخته شده باشه. طلا همینطور، طلای آب شده همینطور، سکه هم به همین شکل. بنابراین از مراجعه به واحدهای غیر مجاز یا مغازه‌هایی که جواز کسب ندارن یا آشنایی با اینها ندارین، یا حتی در فضای مجازی دیده شده که این اتفاقات بیشتر در فضای مجازی بیشتر اتفاق افتاده، خیلی اغوا کننده است تو فضای مجازی تبلیغاتی که میکنن و متاسفانه بعضی ها گول این تبلیغات اشتباه رو میخورن و دچار اشتباه میشن، یعنی گول تبلیغات سوء اشتباهی که مرتکب میشن اونها، اینها باعث خواهد شد که مردم ضرر و زیان ببینن. بنابراین اصل این موضوع آقای خیرخواه این هست که با کسی داد و ستد بکنید که شناخته شده و بشناسیدش، بلا غیر از این باشه خدای نکرده آسیب خواهد دید.
خب هیجانی هم بد عمل کرد، چون الان بازار به نظر میاد که وقتی این گونه هیجانات شدت میگیره امکان تقلب یا کلاهبرداری توسط کلاهبرداران که پاشون به این بازار باز میشه بیشتر خواهد بود.
خب بله همینطوره، ما برای همین داریم توضیح میکنیم. ببینید مثلا فرد یه واحد صنفی شناخته شده توی یک محل یا توی یک خیابونی که برای اهالی اون محل شناخته شده هست، اون واحد صنفی که دارای جواز هست، سابقه داره، برای اهل محل شناخته شده هست، یک آدم خبره است. اون آدم خبره میشه نماینده اون مردم اون محل، بنابراین میتونن وقتی که شناخته شده است فقط برن از با این شخص داد و ستد انجام بدن، به صورت عبوری یا به صورت این که مثلا فرحت دیده شده سر بعضی از این چهارراهایی که خیلی شلوغ هست و مرکز تجاری هست به صورت آزاد دارن سکه میفروشن. تقلبیه، اکثرا تقلبیه.
من چند ولی واقعا یعنی سکه مثلا لبو شده؟
بله هست آقای خیرخواه.
بله
یک ویدیوی من حدود یک هفته پیش توی فضای مجازی دیدم که یکی از همکارامون منتشر کرده بود و خب اینها خیلی خوب که من هست که مردم آشنا بشن. این بود که اومده بود با استفاده از یک آلیاژ کرد، از یک رزین مثلا ترکیبات شیمیایی و پلاستیکی و با این دستگاه هایی که الان به صورت پرینتر خیلی دقیق همه چی رو چاپ میکنن، سکه رو ساخته بود و پلم کرده بود و رنگ و نمیدونم تمام نقوشی که روی سکه هست رو به صورت اصل در آورده بود و اینو پلم کرده بود و در صورت که هیچ طلا نداشت، یعنی حتی آبکاری طلا هم نشده بود و اینو پلم کرده بود و این فقط وقتی قابل شناسایی است که از اون بسته‌بندی بیاد بیرون. وقتی از بسته‌بندی بیاد بیرون روی زمین یا روی شیشه بزنن، بلافاصله صدای بمی داره که صدای بم داره، مشخصه که نیست. یا حتی اگر وزنش هم بکنیم، یعنی وزنش هم مغایر با وزن استانداردی که من اعلام کردم.
خب در چنین شرایطی به نظر میرسه که دفاعی هم امکان پذیر نیست و ناممکن خواهد بود، نه؟
متوجه مسئله نشده.
این که طرف بتونه میگه که یا شخصی که چنین تقلبی برش رفته و این میدونم بتونه دفاع بکنه و
نمیتونه ثابت بکنه،
بله ثابت بکنه که
نه نمیتونه، متاسفانه
من بچه‌ام از بین رفته،
بله نمیتونست. ولی ما برمیگردیم به همون صحبت های اولیه‌مون که مثلا یه کاسبی که شناخته شده باشه هیچ وقت نمیاد خدای نکرده تقلب بکنه.
مسلما
برای همین به مردم توصیه میکنیم در شرایط فعلی که مخصوصا حالا با این وضعیت گران طلا و سکه و حتی ارز هم به همین صورت ها رو ممکنه شنیده شده دیده شده توی فضایی که چقدر ارز تقلبی مثلا فرد وارد بازار شد، اینها رو باید مردم حواسشون رو جمع باشن، جمع بکنن که کلاه سرشون نره و هیچ راه و چاره‌ای هم ندارن جز اینکه با آدمای شناخته شده، آدمایی که اصل و نسب تو این کار رو دارن، داد و ستد بکنن، جواز داشته باشه، محلش مشخص باشه، همه این موارد رو باید رعایت کنن. برای طلا جواهر حتما و طلای آب شده حتما باید فاکتور با نام و نشان دریافت کنن، عیارش رو مشخص شده باشه، یعنی تمام یک چیزای فاکتور رسمی رو باید براعت بکنن تا این بتونن این سندی که دستشون هست معتبر باشه.
انشالله که همه معاملات بی خطر باشه و امیدوارم که ضمنی که از دارایی هامون مراقبت میکنیم از این هیجانات کاذب هم بپرهیزیم، معقول و به هنگام و از مبادی درست اگه قراره که خرید یا صورت بگیره این کار به سرانجام برسه و امیدوارم که همه جیبشون پرپول باشه، دلشون شاد باشه و موفق. این
حالا آقای شفا من این رو باز اشاره بکنم، حالا بجز حالا طلا، شما اگر دقت کرده باشه حالا توی این فضای مجازی یا تو اخبار بعضی چیزا ببینید، تو خیلی موارد به دلیل این کم که گرون شده تقلب داره میشه.
بله
حتی مواد غذایی
درسته. به هر صورت نیازمند این هستیم که خیلی به مواردی رسمی بله دقت بکنیم و آگاهی اونو ببریم بالا در این حوزه که ضرورت اجتماع ناپذیره. آقای کشیر خیلی خوشحال شدم
من خوشحال شدم شما
بر شما رسیم به مخفرده خواهش میکنم سلامت بشید. یالا خب قرار بود که درباره مرغ منجمد 125,000 تومانی هم صحبت بکنیم که راجع به تغییر قیمتش بهتون قول نمیدم، ولی راجع به مرغ بودنش بهتون قول میدم که حتما دربارهش صحبت خواهیم کرد. بسیار متشکرم که ما رو تا این لحظه شنیدید و ممنونم از شنوندگان گرامی. آقای کامیاب دوباره برای ما پیام دادن، حتما آقای کامیاب خانم مصطفی پیام شما رو عیناً ما تصویرش رو منعکس میکنیم به مدیران شبکه و دقیقا از منظر فنی هم دنبال خواهیم کرد. هر جا هستید به ما بگید که صدای رادیو افتاده با کیفیت میشنوید یا اینکه نه اون نقطه کجاست، حتما پیگیری خواهیم کرد. براتون آرزوی بهترین حال دارم، شبتون بخیر، تا حدود ساعت 21 راه یافت.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30,036,37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @مخاطبان98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل